خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوب و هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خانم ها و آقایان ایرانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 11 فروردین 1400 و ما با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های منشور همراه شما هستیم. سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه ما هستن، سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه ما هستن، سرکار خانم فاطمه ربانی مسئول هماهنگی، خانم محدثه کاظمی نویسنده و خانم فرشته یوسف پورم دستیاری تهیه این برنامه رو بر عهده دارن. به گفته جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای سلامت معنوی فرهنگستان علوم، که این بزرگوار 23 سال در حیطه درمان روانی دارن فعالیت میکنن، 30 سال هم هست که تجربه دارن. یه نکته رو فرمودن در گفتگوهای قبلی و اون این هست که البته برداشت من هست، که جهان پر از المان و پر از سیگناله، مخصوصا زمانی که آره تغییر فصل در اتفاق میفته و ما از یک سفیدی و خشکی وارد یک جهان رنگی میشیم. این رو با اجازه شما عزیزانی که صدای بنده رو میشنوین و البته با اجازه خود آقای دکتر عیسی مراد میخوایم بیاریم توی خونه. یعنی من توی خونه با همسرم با بچه‌هام وقتی نشستم چه المان‌ها و چه سیگنال‌هایی رو دارم ازش میگیرم و به تبع اون چه پاسخ درستی رو باید بهش بدم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما به شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، بزرگوارید. خواهش میکنم. آقای دکتر، سقراط گفته که هر پیامی از سه بخش تشکیل شده. گیرنده، خود پیام و فرستنده. ما تو ارتباطات انسانیمون این رو میبینیم. که من دارم یک پیامی رو چه در منزل چه در اجتماع این رو مخابره میکنم، حالا با یک مدل خاص، و یک فردی هم داره اونجا این پیام رو میگیره و یا واکنش نسبت به اون پیام نشون میده و یا پاسخ بهش میده. حالا اینو از زبان شما که متبحر هستید در این امر بشنویم که اصلا ما چطوری میتونیم این گیرنده ها و فرستنده هامون رو قوی کنیم برای اینکه یک ارتباط خوب با همون افراد تو خونمون بگیریم، نیاز به اجتماع نداره. با همسرم، با بچه‌هام و قصه الهازا.
بله، ببینید، من همیشه این مثال رو میزنم. میبینم اگر شما وارد یک خونه میخواید بشید، از دروازه وارد میشید.
بله.
یعنی در و دروازش همون ارتباط تعاملات ما هستن. انسانها اگر ارتباط و تعاملاتشون با همدیگه معنادار نباشه میمیرن.
بله.
از بین میرن. ما بسیاری از اختلالات روانشناختی از قبل همین بی ارتباطیه. آدما وقتی که با خودشون غر میشن، اولین بیماری همینه. آخه ما انسانها وقتی که با خودمون غر میشیم، با خودمون دعوا داریم، با خودمون نزاع داریم، با اصلا خودمون رو نه، اصلا عزت نفس خودمون دچار چالش و نگرانی میشه، اون موقع دیگران در نظر ما هم بدتر از اونی که هست تعریف میشن.
آفرین. بله.
ما از دریچه غبار آلود درون خیش، که گاه ممکنه اون غبار آلودی به واسطه رفتارهای غلط و معیوب و نابهنجاری که در مسائل زیستی، روانی، اجتماعی بر ما حادث بشه، دچار یک اشتباهات بارزتر و شدیدتر بشیم. اون موقع دیگران رو در آینه غیر زلال میبینیم. من با خودم گرفتارم. بنابراین اولین گام اینی که ما در فراشناخت معیوب خیش با خیشتن خیش چه فرسنگ ها فاصله گرفتیم. پس اولش ارتباط با خودمون. اگه ارتباط تعریف بشه، جایگاه من بدونم من کیم، چیم، کجای ماجرا هستم، اون موقع ارتباط با دیگران تعریف میشه. همین عناصر ارتباط رو که فرمودین، من چه از درسایی که معمولا تدریس میکنم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، بحث روانشناسی اجتماعی است. یکی از فصلهای جدی بحث ما بحث ارتباط و تعامله. اصلا آیا من با خودم ارتباط دارم یا ندارم؟ خیلی از مردم نمیدونن. به سادگی من بگم، آیا من با خودم ارتباط خوبی دارم یا ندارم؟ اینایی که خود تحقیری میکنن، ارتباط خودشون با خودشون بده.
بله.
من کیم، من چیم، آخه این چه زندگی، آخه من فلان، آخه من فلان. ببین خدا به ما گفته که شما عزتت از دست دادی، از دریچه های مختلف اتفاقات نامیمون به وجود میاد. پس اولش باید من ارتباطم با خودم خوب بشه. وقتی ارتباط من با خودم خوب بشه، اون سیگنال هایی که اشاره فرمودین اصلا ارتباط خودش ایجاد میشه. آخه ارتباطات خیلی اش غیر کلامیه. ما خیال میکنیم هی باید حرف بزنیم، اصلا خیلی از ارتباطات ما غیر کلامیه. بابا چشم و گوش و چهره و بدن و اندام ما و اعضای ما یک عالمه با دیگران دارن حرف میزنن. بنابراین اگر ما این ارتباطه رو بتونیم توی خانواده به عبرت از طبیعت، به عبرت از بهار، به عبرت از تغییرات آنچه که در طبیعت به اتفاق میفته و یاد بگیریم، ما واقعیتش اینه که میتونیم اون تعاملات ما رو به یک جای خوبی برسونیم، به زندگی ما آرامش بیشتری بشه. بزرگترین ایرادی که در طبیعت خانواده ها و در موقعیت های خانوادگی اینه که آدم ها لازم متدولوژی و روش شناسی نحوه همکلامی و حرف زدن با هم رو ممکنه گاه بلد نباشن. ما متاسفانه یکی از بیماری های ما هست، ما روش حرف زدن با هم دیگر رو گاه بلد نیستیم. به دوچار چرا همه دعوامون میشه؟ همه دعوامون میشه. اصلا ما انسانیم، همه دعوامون میشه. خانواده ها، زن شوهرها، بچه ها، خانواده، همه فامیلا، متاسفانه این داستان های اینجوری ما داریم. بنابراین این رفتار نابهنجار نتیجه یک ارتباط معیوبه. ارتباط معیوب سم تولید میکنه. کلمات و عبارات ما گاهی سمیان.
بله.
حالا کتاب هایی هم هست مثل لازاروس و همسال هم افکار سمی و غیر زالک اشاره بهش کرده. اینکه ما این افکار سمی رو به عنوان موانع خوب بودن، موانع ارتباط سالم و همسال هم هست که اینها رو ما باید توی خانواده ها واقعا دقت بکنیم. اولا بشناسیم، دقت بکنیم، در آیت و ظرافتش رو توجه بکنیم و بعد به کار بگیریم.
بله.
ما پیام میدیم، پیام ما از ابعاد مختلف میتونه به میگران انتقال داشته باشه که اون انتقال پیام ما اگر بر اساس یک قواعد روانشناختی سالم و بهنجار بشه، ما رو کمک خواهد کرد که ما اون ارتباط سالم، یک رفتار سالم و خانوادگی رو به بهداشت روان ما کمک بکنه که
بله.
ما ها زندگی خوبی داشته باشن. رایگان
متشکرم از اتنای دکتر.
آرزو می‌کنم سالم باشی.
و همچنین
شدم. یا الله.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خب مبحث روانشناختی بود و جا داره که حالا یکی از عوامل اون رو هم، عوامل ایجاد ایراد یا مشکل رو هم با هم دیگه ورق بزنیم که آلودگی هوا هست، به ویژه سربی که توی هوا وجود داره که علتش خب سوخت نامناسب خودرو هاست و احتمال تولد کودکان مبتلا به نقص عضو، اوتیسم و بیش فعالی رو زیاد میکنه. همینطور مسمومیت ناشی از سر باعث افزایش اختلالات ذهنی، فراموشی های دائم، بیماری های لرزشی و یا جنون میشه. یکی از آثار آلودگی هوا کم بود اکسیژن که همتون میدونید که باعث بی‌حوصلگی و عدم کنترل خشم هم میشه. اختلال در حافظه و کند شدن عملکرد ذهنی از بارزترین عوارض آلودگی طولانی مدت هواست و افراد رو در موقعیت های اجتماعی، شغلی و مراقبت از خودشون دچار مشکل میکنه. شیر محمد اسفندار، خواننده و مشهورترین نوازنده دونلی بلوچ، در سال 1310 در بنپور بلوچستان به دنیا آمد. نواختن نی رو از 6 سالگی و بدون استاد در همون جا یاد گرفت. وقتی نوجوان بود به کراچی رفت و نواختن دونلی رو با نگاه کردن به انگشتان نینوازی هندی که همزمان در دو نی می نواخت فرا گرفت و در سال 1337 به زادگاهش برگشت و در نخلستان به کشاورزی پرداخت و در کنارش موسیقی هم می نواخت. استاد اسپندار دکترای افتخاری موسیقی سنتی رو از فرانسه دریافت کرده. در ایران دیپلم افتخار نوازندگی گرفتن و لوح‌های تقدیر و جوایز متعددی نصیبشون شد. از جمله جایزه ویژه جشنواره موسیقی فجر در سال 1396. نام استاد اسپندار و شیوه نوازندگی ایشون به عنوان نابغه موسیقی بلوچستان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد و تندیس استاد اسپندار و نخستین دونلی ایشون در موزه مردم شناسی تهران به یادگار گذاشته شد. آنگونه که شیر محمد اسپندار گفتند تنها یک نفر در بلوچستان نواختن دونلی را از ایشون آموخته که اون هم در سال 1390 در تصادف از دنیا رفت و متاسفانه نفر دیگه نیست که هنر استاد اسپندار رو دنبال کنه. این چند وقتی که جهان درگیر ویروس کرونا شد، یکی از مباحثی که واقعا مطرح شد، حالا چه در کشورهای آفریقایی چه در کشورهای آسیایی که اینا قدمت زیادی در طب سنتی دارن، همین مورد طب سنتی بود و اینکه چطور به واسطه اون اصلا با بیماری مبارزه بکنیم یا سیستم ایمنی خودمون ارتقا بدیم و بیماری‌های این چنین. میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم، و میخوام در مورد درمان کبد به واسطه یه طب سنتی از ایشون بپرسم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر مهران.
شما خوبید؟
خیلی متشکرم. لطف دارید و ملت عزیز ایران و تبریک عرض می‌کنم این ایام به خدمت همه.
سلامت باشید، بزرگوارید. ان شاءالله که شما خودتون خانواده همه در صحت کاملن.
خیلی متشکرم. امیدوارم شما هم سلامت باشید.
شما محترم. بله. سلامت باشید. استاد در مورد درمان کبد می‌خوام بفرمایید شما.
بله، من توصیه‌ام این است که حقیقتش تا اونجا که ممکنه پیشگیری بکنیم، چون یکی از ریشه های طب سنتی، اگر واقعا اگر بپرسیم مثلا طب سنتی چی هست، مبتنی بر پیشگیری تا درمان. تا اونجا که ممکنه سبک زندگی رو سعی میکنه تغییر بده. یعنی شما آموزه‌های طب سنتی رو که مطالعه فرمایید، بندم خب خیلی دارم تلاش میکنم تو جامعه رو نشر بدیم، نست که مردم بهتر مراقبت کنیم تا بیمار نشیم، تا بعد اون عواقب و دردسرهای بیماری که خب خیلی واقعا وحشتناکه، بخصوص کبد یکی از اندام‌های فوق‌العاده حیاتی بدنه.
شو بعد آقای دکتر من جسارت می‌کنم، شما رو قطع می‌کنم، ببخشید. میگن الان جوونی بخوری چه اتفاقی نمی‌افته، ولی خب به 60 70 سالگی که میرسی آره دیگه خودش نشون میده.
گفته یه به نظر من اشتباهی، بعد ما ذهنمون رو اصلاح بکنیم و این که فرمودید حالا که جوونیم بخوریم لذت ببریم.
نه، این توصیه‌های مادر بزرگیه بیشتر.
خب این فکر، البته مادر بزرگان عاقل ما که همیشه به ما برعکس میگفتن و من اونجوری که از مادر بزرگان خودم شنیدم در زندگی خودم، همیشه ما تذکرات مثبت میدادن در رعایت زیاد نخوردن، ساقی، چربی. البته یه چیز بگم، مادر بزرگ‌ها خب در ایام گذشته ما این همه محصولات صنعتی و غذاهای صنعتی رو نداشتیم، اونا واقعا غذای سالم میخوردن، بنابراین اونا رو هرچی بیشتر میخوردیم مشکلی نبود. یادم تنقلات ما، حالا شما جوان هستید چه یادتون نیاد، ولی تنقلات ما واقعا تنقلات سالم بود. این چیزای پرچرب پرنمک پر از مواد صنعتی نبود که بچهای ما دارن میخرن. بنابراین کبد چون اندامیست که شاید خیلی ها ندونن، چون فکر کنن که آی دکتر خب قلب و مغز شاید حیاتی ترین اندامه، اما کبد انقدر به عنوان یه ارگان مرکزی که در واقع ما میگیم تمام مواد میاد از کبد عبور میکنه، تصفیه میشه و بعد اگه شما مثلا همین نونای عادی رو در نظر بگیرید که متاسفانه عرض میکنم نونای سنتی قدیمه ما این وضعیت رو نداشت. نونها الان تبدیل بیشتر دیگه تبدیل شده یه نون سفیدی که نشاسته و گلوتنه و اینا بیشتری صدمه رو به کبد میزنه. میدونید تو متابولیزم که تو بدن میشه تبدیل به قند میشه و قندم که بعد تبدیل به مواد ترکیبی تو کبد میشه که آسیب جدی میرسونه. من توصیه‌ام واقعا این است، اگر میخواهیم زندگی سالمی داشته باشیم و بدن سالمی داشته باشیم، چون الان کرونا اومد، حداقل همین الان داشتم مطلبی رو مینوشتم برای رسانه خبرنگاری، ازم سوال میکرد دکتر آیا کرونا هیچ درسی به بشر داده؟ تیتر عنوان منم این بود که خب خوبی ها و بدی های کرونا، واسم بگم حداقل یه بیدار باشی به بشر داد. همه الان نگران سلامتی خودشون هستن. بله. همه واقعا دغدغه سلامتی رو دارن، امیدوارم از شرش زودتر راحت بشیم، ولی این یه درسی که به مدیریت بهداشت و درمان جهان داد، این است که سلامتی چقدر مهمه. وقتی از دست میره، شما الان خودتون شاهد هستید، همه دارن فریاد میزنن از دردها و عوارضی که کرونا تازه پس از اینکه تمام میشه داره، چطوری از بین میره. همین خبری صبح به دست من رسید که کرونا حتی روی مغز هم تاثیر میذاره، به سلولای عجیب و غریبی تو مغز تشکیل میشه. بنابراین ببینید ما مراقب عواقب دراز مدت زندگی خودمون باشیم، به لذت لحظه‌ای فکر نکنیم.
درسته.
وقتی از یه قد من خارج که بودم یادم میاد مکدونالد غذاهای خب فست فود درست میکنه.
بله.
تحقیقات نشون داده که اینا موادی رو به این ساندویچ ها و فست فود های خودشون اضافه میکنن که به شدت اشتها آوره. آدم هرچی انقدر خوشمزه است، اونایی که اون ما چون حلالش رو میخوردیم انقدر خوشمزه است که باور کنید من که اونجا بودم واقعا یکی میخوردیم حواس دومی رو میکردیم و باور کن بعض وقت حواس سومی رو هم میکردیم. بله. و این بختی عوارضش نشون میده که چند سال از سن شما که گذشت، بعد فشار خونتون که رفت بالا، کبدتون دچار مشکل شد، بعد یه دفعه دکتر بهتون سونوگرافی شکم میکنه میگه راستی خیلی ها رو بهتون بگم نمیدونن کبد چرب دارن.
بله.
نمیدونن کبدشون آسیب دیده. وقتی میفهمن که مثلا برای سونوگرافی شکم پزشک فرستاده، دکتر موقع نگاه کردم میگه راستی بهت بگم ها، مراقب کبدت هم باش. میگه دکتر چی شده؟ من برای چیز دیگه اومدم. میگه نه، کبدت گرید 2 چربه. و 90% بیماری های کبدی برمیگرده به تغذیه غلط.
متشکرم از شما.
درست کنید کبدتون سالم میمونه.
سلامت باشید. خیلی بزرگواری کردم آقای دکتر.
خوشحال شدم.
به هم چنین. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. خب دوستای خوبم، اینم از برنامه منشور امروز. دیگه به گفته جناب آقای دکتر کرمی بیشتر مراقب سفره و تغذیه‌تون باشید. اتفاقای بدی ممکنه بیفته، خدا نکره، و اتفاقای خوبی هم به تبع اون خواهد افتاد براتون. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
باد بهاری کرد زمین را چون هر تابوت سبز و زیبا، عاشق و معشوق گرفته بر کف ساغر گلگون، از سر مستی زده پشت پا بر سر گردون، شاد و خوش و خرم عارف و عامی، شاد و خوش و خرم عارف و عامی. کسی جوید دل تنگ یار خود، رازی از بخت و هم از روزگار خود، غیر من که از جان گشته ام سیر، در جوانی از غم گشته ام پیر. کرده هنگام بهار ترک من و لاله و زار، نشسته با دشمن نامی، ندارد از عاشق خودمی، پر کرده در ساغر شاد یار، نمی کند اون گر یاد یار، نیافرید خدا چون دل برم دل بری، سنگین دل و بی وفا چون او مباد اختری، نیافرید خدا چون دل برم دل بری، سنگین دل و بی وفا چون او مباد اختری.
خب دوستان، برای دگرگونی ها آماده باشید، اما از ارزش های خودتون دست بر ندارید. بهار فصل دگرگونی هاست. بیاد داشته باشید بهار بهترین پاسخ به آرزوهای زندگی است. نیکو و آبرومند زندگی بکنید و از زندگی لذت ببرید. هنگامی که به شدت دوستان به گذشته فکر میکنید، از زندگی امروز دیگه لذتی که باید ببرید میبرید و مطمئن باشید این لذت ها پایدار هست. بهار رو تماشا بکنید، با زمین مهربون باشید، سفر بکنید، تماشا بکنید. این سرزمین پر از هیاهوی بهار هست و امیدواریم همه شما عزیزان از این فرصت های بهاری به خوبی استفاده بکنید. و اما میان برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه، روی ماه پیامبر هست که به تحلیل فرازهایی از صلوات شعبانیه میپردازه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر، و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم.
در ادامه می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. بار الله صلوات و درود فرست بر محمد و خاندان محمد، همانها که پاکیزند، نیکوکارند، بندگان خیر و خوب تو هستند، همانهایی که حقشون رو و حقوقشون رو واجب قرار دادی و اطاعت اونها رو و ولایت اونها رو فریضه به گردن همه بندگانت قرار دادی. باز یک بعد دیگری از شخصیت و مقام و جایگاه پیامبر و اهل بیت معرفی می شود. اینجا کسانی هستند که طیبند، مثل شجره طیبه و کلمه طیبه که در قرآن اومده، پاکیزگان، پاک نژادان، پاک نسبان، پاک گفتاران، پاک فکران، پاک نیتان، و از همه حیث و از همه لحاظها بندگان طیب و طاهر و معصوم الهی هستند. ابرار هستند، جمع بره، بر یعنی نیکوکار، ابرار نیکوکارانی هستند که اون دایره احسان و کرمشون واقعا محدوده نداره، نمیشه محدودش کرد، اینقدر خیرات و برکات و عنایات از اهل بیت علیه السلام به سایر انسانها رسیده که حد نداره. واقعا عجیبه. این جهت در زیارت جامعه کبیر اینجور معرفی میشوند و عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. عادت شما احسانه، سجیه و اخلاق شما کرم و بزرگواری. چقدر مشهور بودن به این کرمها، چقدر دست و دلباز. شما ببینید خاتم بخشی از امیر علیه السلام چطور با این نزول آیه ولایت می شود و اون بخشیدن افطار سه شب خودشون و خانوادهشون به مسکین و یتیم و اسیر چطور باعث نزول و شأن نزول سوره مبارکه هل اتی می شود، و اون صدقاتی که سرن و علانیه و شبانه و روزانه دادن چطور باعث نزول اون آیه می شود، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیه. ما باید این جهت رو مد نظر داشته باشیم و البته الگو بگیریم برای خودمون. و اخیار هستن. اخیار جمع خیره. خیر یعنی انسانهایی که بهترینند، پاکیزه ترین و بهترین هستند، بهترین گزینه های ممکن هستند. اهل بیت علیهم السلام خیر الناسن، بهترین مردمن. در زیارت جامع کبیره میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به شما اهل بیت چیزهایی داده که به احدی از جهانیان نداده، فقط اختصاص به خودتون داره. بلغ العلا بکماله کشفت زجا بجماله بلغ العلا بکماله کشفت زجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله
علا ساعت 10 صبح و هنوز هیچ کس نیامده و من کارشناس معروف کوبیدن 19.19 می باشم و با توجه به اینکه پیام های بسیار زیادی به من دادید که بسیار بنده باعث شدم که شما مفتز بشید و خیلی پیام دادید که من گوینده